ده بودم و در اینجا از همشون تشکر میکنم.
خواهش میکنم. به نظر من دکتر نقش خانواده این وسط خیلی نقش پررنگیه و تأثیر گذاره برای رشد یک فرد توی هر خانواده، درسته؟
قطعا همینجوره، ولی به نظر من تنها عامل نیست.
بله قطعا، بله، در کنار عوامل مختلف نقش خانواده رو هم باید پررنگ ببینیم. خیلی ممنونم خدمت شما عرض کنم که خب ما به 30 دقیقه بامداد رسیدیم. ما هر شب رأس ساعت 12:30 شب یا همون 30 دقیقه بامداد از هموطنان عزیزمون میخوایم که به مهمان عزیز و ارجمند ما نمره بدن. عدد 5 سقف نمره ما سایه دکتر، عدد 2 هم کف نمره هست و میخوایم که دلیلشون رو هم هموطنان عزیزمون به ما بگن. لطفاً امشب هم به آقای دکتر مجتبی تهانی عزیز عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران که خدمتشون هستیم نمره بدین و دلیلتون رو هم حتما اشاره بفرمایید. 30,036,37 در اختیار شما هست. اولین نمره رو هم سرکار خانم مهدی جعفری دادن، نوشتن امتیاز 5 طلایی حضور موجی بزرگوار آقای امیدی و مهمان توانمند و کوشا، با عرضی بهترین ها برای شما، موفق باشید. خیلی ممنون. به 30,036,37 شما هم نظرتون رو لطفاً ارسال بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که ما همچنان خدمت جناب دکتر مجتبی تهانی عزیز هستیم. آقای دکتر عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هستن، رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان با حوزه در واقع انرژی هوشمند که خودشون هم در این رابطه توضیح دادن خدمتتون کارشون رو، و همچنان توی این نیم ساعت باقی مانده هم خدمت آقای دکتر خواهیم بود. لطفاً هر سوالی شما مد نظرتون هست برای ما ارسال بفرمایید. یه عزیزی نوشتن که با سلام خاموشی هستم، نمره شما موجه گرامی 5 و چون صفر عددی نیست بی نهایت صفر رو میدارم جلوی 5 به خاطر اینکه با برنامه خوبتون روحیه منو کاملا عوض کردین و برای مهمان عزیز برنامه هم همینطور، خدا رو شکر. آقا عرفان از یزد نوشتن سلام 5. آقای امیدی از آقای دکتر سوال کنید چه رشته های دانشگاهی بیشتر با علوم دانش بنیان درگیرند؟
خب من اولا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که سوال پرسیدن و امیدوارم بتونم پاسخ سوالشون رو در حد توانم بدم. در مورد این سوال، علوم توقف ندارن و توی هر مقطعی یا هر زمانی رشد میکنن و شکل جدیدی رو به خودشون میگیرن. در حال حاضر من فکر میکنم رشته های بین رشته‌ای اصطلاحاً یا فناوری های بین رشته‌ای جزء علومی هستند که تو بحث دانش بنیان بسیار استقبال میشن و آینده بسیار خوبی دارن، چه از نوع استارتاپ های نرم افزاری باشن مثل نرم افزارهای هوشمندی که در حال حاضر وجود دارن، چه از جنس محصولاتی که چندین تخصص رو درگیر میکنن. به عنوان مثال محصول سامانه فشارشکن نرم که خدمتتون عرض کردم، مجموعه مختلفی از تخصص‌های مکانیک، برق کنترل الکترونیک و حتی مخابرات رو در کنار هم قرار میده تا بتونه یه سیستم یا محصول به وجود بیاره. پس بنابراین میشه گفت به فناوری‌های بین رشته‌ای در حال حاضر بیشترین توجه یا تأکید هست، جوری که الان هم در انقلاب چهارم در واقع صنعتی هستیم و شاید بشه گفت بیشتر موضوعات این انقلاب مربوط به حوزه های بین رشته است.
بله خیلی ممنون. ما امشب از هموطنان عزیزمون هم پرسیده بودیم که میخواین که در واقع سال 98 چیکار بکنین، چه برنامه ریزی دارین، برنامه ریزی کردین یا برنامه ریزی نکردین، اصلا به این سمت و سو رفتین یا نرفتین. آقای علی سفری نوشتن که من میخوام سال 98 پزشکی تهران قبول بشم، سال سوم من هست که کنکور شرکت میکنم، عاشق هدفم هستم. انشالله که برسین به هدفی که دارین و در راه رسیدن به این هدفتون تلاش بکنید. خیلی از هموطنان عزیز دیگمون هم پاسخ این سوال رو دادن که حالا انشالله با سوی فرصت های مناسب من میخونم سوالات نکات شما عزیزان رو و پاسخ هایی که دادین در رابطه با این نکته. فاطمه خانم از رشت هم گفتن سلام، من بعد از شکست سخت توی زندگی به زندگی دوباره رو آوردم، به حرفه خیاطی و طراحی دوخت قصد دارم برای تامین مخارج اولیه کارم یه پیج هنری بزنم و خیاطیمو تا جایی که ممکنه پیش ببرم. این برنامه سال 98 منه، انشالله که خدا کمکتون بکنه. بزرگوار دیگه نوشتن که آیا آماری وجود دارد که چند درصد از شرکت‌های دانش بنیان به اقتصاد کشور ارزاوری داشتند؟ آقای دکتر
بنده آماری تو این حوزه ندارم، ولی فکر میکنم این آمار رو به رشد به دلیل اینکه حوزه های صنعتی شرکت های دانش بنیان امکان صادرات و ارزآوری داره.
بله، بزرگوار دیگه ای نوشتن که آقای خانم افشاری از اصفهان، ایشون هم برنامه های خودشون رو خیلی بلند بالا برامون نوشتن که توی سال 98 انشالله خواهند داشت، انشالله که موفق باشین. از گنبد کاووس آقای حاجی گلدی یا گلدی از ترکمن صحرای گنبد کاووس، ایشون هم همراه ما هستن، ازشون متشکریم. خدمت شما عرض کنم که آقا امیررضا نوشتن سلام، امیررضا هستم، لطفا از مهمان امشب این سوال رو بپرسید که در زمینه انرژی بیشتر دانشجوها در چه رشته مهندسی هستند و آیا شما صرفا از دانشجوهای دانشگاه تهران استفاده میکنید؟
در مورد سوال دوم، این که خیر، ما مجموعه مختلفی از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد تهران مرکز، یعنی 4 تا از دانشگاهایی که با بنده در ارتباط هستند رو توی مجموعه ما فعالیت میکنند. جالب بدونید که خب دانشجوهایی که تو دانشگاه دولتی فعالیت کردن شاید با اطلاعات بیشتری ورود میکنند، ولی دانشجوهایی که از دانشگاه آزاد میان چون فضا و آینده کاری خودشون رو تو این حوزه میبینن، با انگیزه بسیار خوبی جلو میان و رشد میکنن. یعنی به نظر من برند دانشگاه بسیار مهمه، اما نه برای شخص، بلکه برای دانشگاه، و شخص میتونه خودش رو مستقل از برند دانشگاه رشد بده و باعث تعالی بشه. در مورد سوال دیگه‌ای که ایشون فرمودن راجع به این که چه رشته هایی عملا فعالیت میکنن، رشته های مهندسی مختلف، در واقع سوالشون اگر مجدد بفرمایید ممنون میشم.
راستش من پیمکشون رو بستم، ولی گفته بودن از چه دانشجوی تو چه رشته های مهندسی استفاده میکنن.
رشته های مهندسی خدمتشون عرض کردم، چون سوال قبلی بود عملا. بله. مرتبط با حوزه های برق و مکانیک بیشتر تخصص هایی هستن که به کار گرفته میشن.
بله، خیلی ممنون. سرکار خانم ساناز صالحی از کرج گفتند که 5 به مهمان برنامه به دلیل دانش و تلاش بسیار زیاد و اطلاعات و نکات مفیدی که فرمودند، و 5 مجری متشکرم. 0936 آخر 0025 هم با دکتر 5 دادن، از فولاد شهر استان اصفهان متشکرم. آقای ابراهیم تاجمیری از علی گودرز، ایشون هم 5 دادن به شما دکتر. و عزیزان دیگه که آقای داوود مهرائین هم 5 دادن و گفتند که خیلی لذت بردیم از صحبت های دکتر و ابراز لطف و محبت کردند. از دیگه نوشتن 0912-565-65 سلام، با عرض خسته نباشی خدمت شما همکاران خوبشون در برنامه شب آفتابی. من برای برادر عزیزم که بسیار پرتلاش و صبور هستن آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. متشکرم، فکر کنم برادر شما بودن، فکر میکنم شمارهشون اسم شریفشون رو ننوشته بودن. و از دیگه که همچنان دارن همراهی میکنن، آقای دکتر چه توصیه برای دانشجوها دارین؟ حالا خیلی از شنوندگان از ارجمند ما این قشر دانشگاهی هستن، حالا مخصوصا بیشتر تو حوزه کاری شما و از زنی که توی رشته‌های مهندسی درس میخورن و تحصیل میکنن.
از دیدگاه یک دانشجو،
بله،
داشتن هدفهای خوب علمی و همزمانی فعالیت‌های علمی با فعالیت‌های غیر علمی، ولی اولویت دادن به فعالیت‌های علمی رو بهشون پیشنهاد می‌کنم. از منظر شاید یک مدرس دانشگاه، شاید ارتقاء کیفیت‌های آموزشی اونها از طریق خودباوری و خودسازی رو بهشون پیشنهاد می‌کنم. خیلی اوقات دوستان انتظار دارن که آموزه ها رو بتونن از استاد کسب کنن یا از کتاب ها کسب کنن.
بله.
ولی گاهن این موضوع در مقالات پیدا میشه، به عنوان مثال، که لازمش سرچ کردن و خودسازی اصطلاحاً. بس به همین خاطر شاید بخوام یک کلمه رو به عنوان توصیه به دوستان در واقع دانشجو داشته باشم، خودسازی و مطالعه خوب در حوزه های تخصصیشون. این مطالعه لزوماً، خدمتتون عرض کردم، از جزوات درسی یا از کتاب ها بر نمیاد، بلکه تحقیق و جستجو در موضوعاتی که علاقمند هستن روی اون تخصص بیشتری پیدا کنن شاید بیشتر بهشون کمک میکنه.
درسته. برنامه‌ریزی خود شما دکتر الان توی زندگیتون چطوریه؟ یعنی مثلا 24 ساعت شبانه روز چیکار میکنید معمولا؟
تقریبا میشه گفت ساعت خواب رو بین 6 ساعت تا مثلا 7 ساعت نهایت تنظیم میکنم، چون به نظر من این ساعت اهمیت داره.
بله.
ولی شده گاهن مثلا به 5 ساعت یا 4 ساعت هم میرسه، ولی اردر 6 ساعت یه اردر معقول و متوسطه. و توی روز صبح‌ها رو اختصاص میدم به کار دانشگاه و فعالیت‌های مربوط به اون، شاید تا ساعت 3 و 4، و بعد از اون فعالیت‌های شرکت رو دنبال میکنم. خدا رو شکر دانشگاه به فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در زیر مجموعه خودش اهمیت داده، و این اهمیتی که دانشگاه قائل شده منجر شده به اینکه شاید رشد صنعتی حاصله از یک شرکت دانش‌بنیان تو فعالیت‌های دانشگاهی هم خودش رو نشون بده. یعنی زمانی که من سر کلاس میرم با یک کتاب یا جزوه قدیمی و شاید علم چند ساله قدیمی وارد کلاس نمیشم، بلکه با چالش‌های روز صنعت وارد اون کلاس میشم و سعی میکنم مسائل رو به سمتی ببرم که دانشجوها بتونن به اون خودساختگی یا توان علمی مورد نظر برسن.
درسته. خدمت شما عرض کنم توی نکاتی که فرمودین یه جایی هم اشاره کردین که به بحث در واقع این که فرزندان حالا در کنار تحصیلشون حتی تو دوران دبیرستان یک کار فنی یک کار عملی هم داشته باشن. این برمیگرده به نظر من به نوع تربیت فرزندان توی خانواده‌های مختلف. یه قدری هم پیرامون این موضوع توضیح بفرمایید که به نظرتون برای این که بالاخره بچه های این مملکت، دانش آموزان این مملکت فقط ذهنشون تئوری نباشه، تئوری صرف نباشه، در کنارش مهارت آموزی بکنن، این وسط نقش خانواده چیه؟ نقش دیگر ارگان ها چی میتونه باشه؟
بسیار. من ابتدا در واقع میخوام که تشکر کنم از پدر و مادرم به دلیل اینکه شاید فضا دادن اونها برای ایجاد فکر بازتر و راهنمایی همراه با مراقبتشون باعث شده که من بتونم این مسیر رو با اعتماد به نفس بیشتری طی کنم و به اون استقلال که مد نظرم بوده برسم. پس به نظر من داشتن ایده مراقبت و راهنمایی همراه با دادن فضای مناسب به بچه ها میتونه به اونها کمک کنه. گاهن بعضی از خانواده ها عقیدشون بر اینه که من باید آینده فرزندم رو بسازم.
بله.
حتی اگر رو هیچ کاری نکنه. از نظر من این باعث رشد و ارضای ذهنی فرد نخواهد شد در آینده، هرچند از لحاظ اقتصادی شاید منابعی قابل تأمین باشه و آینده اون فرد رو تأمین کنه، ولی لزوماً بحث اقتصادی ارضای ذهنی نمیاره. فرد به واسطه دارا بودن تنها نمیتونه در واقع برای خودش یک رضایت ذهنی به وجود بیاره، بلکه ایجاد قابلیت‌های بیشتر در فرد و رسوندن این قابلیت ها به دیگران شاید خودش یک مسیر رضایت ذهنیه که اگر خانواده ها بتونن برای فرزندانشون این مسیر رو باز کنن یا راهنمایی کنن، توی موفقیت های آتیشون بیشتر کمک میکنن تا اینکه فقط از لحاظ مالی بخوان برای اونها برنامه ریزی کنن و اونها رو تو کمترین فشار یا کمترین التهاب قرار بدن. اصطلاحا دیدن در واقع فشارهای زندگی، مشاهده بعضی از التهاب‌ها،
بله،
همراه با مراقبتی که خانواده‌ها میتونن انجام بدن بهترین رویه رشد میتونه براشون باشه. البته از نظر بنده به عنوان یه عضو کوچیکی از این
خواهش میکنم. میکنم و قطعا شما برای دختر کوچولوتون هم این فضا رو مهیا خواهید کرد.
قطعا همینجوره.
انشالله. خیلی ممنون. و اینکه آقای دکتر اگر که برگردین به سال اول دبیرستان و بخواین دوباره این مسیر رو طی بکنید، به نظرتون چه کارهایی رو میکنید که تا به حال نکردین و به چه چیزهای اهمیت بیشتری میدین؟
حقیقت این سوال رو چون بارها از خودم پرسیدم به این صورت که از چه کاری پشیمون هستی، من از خودم گاهن شاید هر سال میپرسم از چه کاری پشیمون هستی.
بله.
تقریبا میشه گفت خیلی کم پیش اومده جواب محکمی برای این مسئله داشته باشم، بگم من از این رویه کاملا پشیمون هستم، چون فکر میکنم که خب رویه رشد بنده متناسب بوده با شرایط محیطی و توانمندی هایی که داشتم. پس بنابراین اگر دوباره برگردم مجدد همین رویه رو طی میکنم، اما با کمی اختلاف. شاید اون اختلاف برمیگرده به این که شاید یه حوزه هایی رو که الان احساس میکنم بیشتر به اونها نیاز دارم تقویت کنم. به عنوان مثال ممکنه بیام فعالیت هایی رو در دوره دانشجویی شروع کنم که پایه های ارتباطات بین المللی رو تقویت کنه، در حالی که این ارتباط قاعدتا تو دوره دانشگاهی برای من معنی پیدا کرده و پررنگ شده. این مثالیه که وجود داره، ولی قطعا نمیشه زمان رو برگردوند و باید در زمان بهترین استفاده رو کرد.
بله، خدمت شما عرض کنم که به نظرتون برای جوانها و دانشجوهامون چه مهارت‌های مورد نیازشون هستش؟
مهمترین فاکتوری که برای دانشجوها مورد نیازه، اگر هدفشون رو شناسایی کردن و علاقه دارن تو اون مسیر، تلاشه. خب شاید اگر تلاش رو برای اونها درست معنی کرد و برنامه ریزی رو بر اساس تلاش بنا کرد، دانشجوها حتما به موفقیت خواهند رسید. حالا فرقی نمیکنه نمره مثلا چون هم 19 باشه یا 15 باشه، بسته به میزان تلاش کسب آیده شده. پس بنابراین به نظر من اگر هدف درست تعیین شده، مهمترین پیشنهادی که برای دانشجو وجود داره تلاش.
خیلی ممنون. 45 دقیقه و 45 ثانیه گذشت از سه‌شنبه 23 بهمن ماه و ما همچنان با شب آفتابی رادیو اقتصاد خدمت شما هستیم و در محضر استاد گرانقدر جناب دکتر مجتبی طهانی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان، که تا اینجا برنامه قصه زندگیشون رو از زبانشون شنیدیم، استفاده کردیم و حظ بردیم و لذت بردیم. انشالله که برای شما هم مورد پسند بوده باشه. تا اینجا برنامه خدمت شریف شما عرض کنم که 3036-37 همچنان در اختیار شما هست. هم با آقای دکتر عزیز ما نمره بدین، عدد 5 سقف نمره است، عدد 2 کف نمره، دلیلتون هم بگین و اینکه همچنان باز به ما بگین توی سال 98 برنامه‌ریزیتون چیه؟ از الان برنامه‌ریزی کردین برای سال 98؟ اصلا بهش فکر کردین نکردین؟ اگه هم سوالی از آقای دکتر طهانی عزیز دارید بپرسید توی این یک رو به پایانی، تقریبا یک رو به پایانی، انشاءالله خدمت های دکتر سوال شما رو هم مطرح خواهیم کرد. الان دوستان گفتن که یک نکته طلایی آماده پخش هستش که به اتفاق میریم میشنویم، برمیگردیم و انشاءالله همچنان با شب آفتابی این نوبت از رادیو اقتصاد خدمت شما خواهیم بود.
سلام میکنم به مخاطبین برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای ها. من احمد محمدی هستم، مدرس و مشاور عالی کسب و کار و مدیر مجموعه آکادمی بازار. با یک نکته از مجموعه نکات مهم در حوزه کارآفرینی در خدمت شما هستم. بحث امروز خلق ارزش. ببینید الان در جهت حضور در فضای کسب و کار و ایجاد شغل، قبل از اینکه ما به این فکر کنیم که چقدر باید سود به دست بیاریم یا چه منفعتی قراره برای ما کسب بشه، باید به این فکر کنیم که چه ارزشی قراره برای مشتریان ایجاد کنیم. ما باید به صورت اساسی و جدی به این سوال پاسخ بدیم که قراره چه مشکلی از مردم و جامعه رفع کنیم. محصول و خدمات ما چه کمکی میتونن به بقیه و یا مشتریان ما بکنن؟ تنها پس از ایجاد و خلق ارزش برای مشتری میتونیم به سود فکر کنیم. خلق ارزش یعنی چی؟ یعنی یک اتفاق مثبت در زندگی مشتریان و ذینفعان کسب و کار ما. دوستان، همه انسان ها دوست دارن سالمتر، شادتر، جوانتر، زیباتر، پولدارتر و موفقتر از قبل باشن. خب، محصول یا خدمات ما اونها رو به کدوم یکی از این اهداف و آرزوهاشون میرسونه؟ ما باید در یکی از این موضوعات ذکر شده برای مشتری خلق ارزش کنیم. به طور مثال مواد غذایی مشتریان رو سیر میکنه و گرسنگی نجات میده. دارو اونها رو سالمتر میکنه و از بیماری نجات میده. لوازم آرایشی و بهداشتی اونها رو شادابتر و زیباتر میکنه. کتاب اونها رو موفقتر میکنه. کلام و سوال آخرم، شغلی که ما میخواییم ایجاد کنیم چه ارزشی برای مشتریان رو خلق میکنه؟ هر وقت برای این سوال پاسخی پیدا کردیم، چرایی ایجاد یک شغل رو کشف کردیم. شبتون آفتابی.
خب خب شب شما بخیر هموطن عزیز ارجمند، ما همچنان خدمت شما هستیم با شب آفتابی و حرفه‌های شب آفتابی. لطفاً همچنان همراه ما باشید. در محضر جناب دکتر مجتبی طهانی عزیز هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان، و داریم همچنان باشون گپ و گفت میکنیم پیرامون قصه زندگیشون و لذت میبریم و استفاده میکنیم. آقای دکتری از این نوشتند که برای همسر و خانوادتون چقدر وقت میذارین؟
خب سوال خیلی خوبیه. من تو بین صحبتم در واقع عرض کردم خدمت بزرگواران که بهتره در کنار اهدافی مثل مثلا اهداف علمی، اهداف تفریحی یا فرهنگی یا اهداف دیگه وجود داشته باشه.
بله.
تا فرد اگر تو مسیر خودش دچار تزلزلی شد بتونه اصطلاحاً ریکاوری کنه و برگرده. به نظر من در حال حاضر مهمترین هدف زندگی من آینده فرزندم هست.
احسن.
و برای این مسیر دارم برنامه ریزی میکنم. پس بنابراین اهداف قبلی من سر جای خود، کمرنگ یا پررنگ شدن اونها، و مهمترین هدف آینده فرزندم هست. قطعا برای این رویه باید قبل از فرزندم به همسرم توجه داشته باشم و در لوای این توجه و این همراهی میتونم برای در واقع فرزند خودم آینده درخشانی رو ایجاد کنم. سوال خیلی خوبیه. من فکر میکنم در راستای فعالیت‌های علمی و تخصصی حال حاضرم، جنبه‌ای که میتونه من رو در مسیر همیشه استیبل نگه داره، همیشه پایدار نگه داره،
بله،
توجه و وقت گذاشتن برای شادی خانواده هم به خصوص همسرم و فرزندم هست، که امیدوارم در واقع اگر صدای من رو میشنون این مسیر و یا موفقیت هایی که اگر بوده رو از آن خودشون بدونن، و تشکر میکنم از همراهیشون.
قطعا همینطوره. خیلی ممنونم، متشکرم. این از اون این سوال پرسیدم، فکر میکنم چون بعضی از ماها تصورمون نسبت به کارآفرین ها، نسبت به آدم های موفق مثل دکتر طهانی هستش که همه زندگیشون حتما کار، همیشه، یعنی هیچ وقتی برای خانواده یا هیچ وقتی برای خودشون نمیگذارن، فقط کار میکنن. به نظر این سوال ایشون از این باب پرسیده بودن که آقای دکتر هم پاسخ دادن. آقای دکتر، شما بالاخره یک شرکت دانش بنیان دارین در حوزه انرژی. بفرمایید که با توجه به ساختار شرکت‌های دانش بنیان، فکر می‌کنید که چقدر این شرکت‌ها می‌تونن برای استقلال کشورمون در واقع نقش آفرین باشن و چقدر تا به حال تأثیرگذار بودن، و از اهمیت این شرکت‌ها توی این لحظات پایین بیشتر برامون بگین لطفا.
بسیار عالی. در مورد استقلال کشور، با توجه به نیازهای بسیار زیادی که در داخل کشور وجود داره و لزوم رفع اونها،
بله،
وابستگی به کشورهای دیگه هرچند با هزینه‌های بسیار پایین برای ما قابلیت تأمین وجود داشته باشه، به صلاح نیست و باید طی یک بستر مناسب و برنامه‌ریزی مناسب به استقلال رسید. اگر شما برای مسیر استقلال کشور بسترسازی مناسب نکنید، فرهنگ سازی مناسب نکنید یا شرایط مناسب رو ایجاد نکنید، خب قاعدتا هدف خوبی رو در نظر گرفتید اما شرایط رو برای اون رسیدن به اون هدف در نظر نگرفتید. قطعا در واقع شرکت های دانش بنیان یکی از مؤثرترین مجموعه هایی هستند که میتونن وارد این حوزه بشن و به استقلال کشور کمک کنن. مجموعه های زیادی مثلا بعضی از NGO ها،
بله،
که از جمله انجمن مثلا جوانان کارآفرین کشور که در اتاق بازرگانی فعالیت دارن، که اونها هم از جوان های زیر 40 سال بیشتر شکل گرفتن و شرکت های مختلفی رو که نزدیک به شاید 300-400 عضو حقیقی و حقوقی در خودشون در بر گرفتن، جاهایی هستن که میشه در اون مجموعه ها این استقلال رو با همگامی چند مجموعه دید. قطعا همون جوری که خدمتتون عرض کردم، ایجاد رشته های یا فناوری های بین رشته ای،
بله،
نیازمند تخصص های مختلفه. همون جوری که در سوال قبلی عرض کردم که فناوری های بین رشته ای جز مهمترین اهداف دانش بنیان هستند، رسیدن به این فناوری ها هم لازمه اون تشکیل چند مجموعه در کنار هم. به عنوان مثال برای رسیدن به محصول در واقع سامانه فشار شکنم، شرکت ما یا همون شرکت دانش بنیان طراحان انرژی هوشمند آینده ساز که در پژوهشگاه نیرو مستقر هست با مجموعه های دیگه ای در ارتباط بود. شرکت های مختلفی که یکی از مهمترین اونها حالا مثلا شرکت توانرسان که تو این حوزه تخصص داره. حوزه مکانیک رو بیشتر ما پوشش میدادیم، حوزه الکترونیکی قدرت رو از دوستان کمک میگرفتیم و این ترکیب میتونست موفقیت رو به وجود بیاره. پس در راستای فرمایش شما پاسخی که براش وجود داره اینه که شرکت های دانش بنیان بسیار مؤثرن و راه افزایش تاثیرگذاری اونها دیدن ریسک ها، پیش بینی ریسک هاست.
بله.
که روش حل اون همگرایی چند مجموعه متخصص با هم دیگه است تا در زمان ریسک یک مجموعه به تنهایی با اون مشکل روبرو نشه و بتونه در کنار خودش تخصص های دیگر رو همگرا کنه و اون در واقع مشکل رو برطرف کنه. پس بنابراین برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار یا استقلال کشور، شرکت های دانش بنیان به نظرم نقش بسیار مهمی رو دارن و برای رسیدن به این هدف مهم لازمه این برنامه ریزی داشتن مجموعه های متخصص در کنار هم برای رسیدن به محصول.
انشالله و قطعا حمایت هایی باید بشود تا این اتفاق های خوبم رخ بده برای شرکت های دانش بنیان. خیلی متشکرم آقای دکتر. خدمت شما عرض بکنم که یه عزیزی سوالی نوشتن 5 واقعا عالی بود برنامه امشب، اگر امکانش هست راجع به انگیزه های کاری آقای دکتر بیشتر صحبت کنن که چگونه به کار خود هدف بدیم. آقای مهرداد کرمپور، اگر امکانش هست راجع به خودباوری هم صحبت کنید. هرچند خیلی صحبت کردیم آقای دکتر، خیلی نکاتی رو فرمودن، اما اگر آقای دکتر تمانی عزیز صلاح میدونید این 2-3 دقیقه باقی مانده رو هم اختصاص بدیم به همین موضوع، با توجه به اینکه خیلی از هموطنان عزیزمون، خیلی از شنوندگان گرانقدر شب آفتابی جوانهایی هستند که بالاخره میخوان یک اتفاق خوب در زندگیشون رقم بزنن با اون عزم و اراده‌ای که دارن و در زمینه حالا کسب و کار و کارآفرینی و در واقع وارد بشن و تلاش بکنن در این زمینه که انشالله برسن مثل شما به قله‌های موفقیت.
خواهش میکنم. انگیزه های کاری که در واقع دوستمون پرسیدن، من فکر میکنم با مفهوم موفقیت قابلیت جایگزینی داشته باشه.
بله.
بحث موفقیت تو دو حوزه بلند مدت و کوتاه مدت قابل دسترسیه. پس برای رسیدن به انگیزه ها باید موفقیت ها رو سپری کرد و موفقیت ها رو نباید کلان دید. موفقیت ها رو باید خورد خورد دید و برای رسیدن به موفقیت کلان از اون پل های کوچیک گذشت اصطلاحا. به همین خاطر پیشنهاد من برای دوستمون اینه که این انگیزه ها رو به واسطه موفقیت در کارهای کوچیک پیدا کنن و با یک هدف بزرگ دنبال کنند و اینجوری میتونن روز به روز انگیزه بیشتری برای کار خودشون کسب کنن.
یه مهمون عزیز دیشب داشتیم میون صحبتتون، ایشون میگفتن هدف بزرگ داشته باشین ولی از کارهای کوچیک شروع کنید.
دقیقاً این هم تعبیر دیگه‌ای از همین بله. جمله است. از موفقیت‌های کوچیک شروع کنید تا انگیزه های بیشتری پیدا کنید تا بتونید موفقیت‌های بزرگ رو به دست بیارید. در مورد بحث خودباوری هم شاید تو همین حوزه بشه راجعش صحبت کرد، به این صورت بله. که زمانی که فرد میتونه کارهای کوچیکی رو سپری کنه و موفقیت کسب کنه، اعتماد به نفسش رو تقویت کرده، نمیگم به صورت کاذب یا حتی رشد بیش از اندازه، بلکه در اون سطح اعتماد به نفس خودش رو افزایش داده و به خودباوری رسیده و راحت‌تر میتونه قدم‌های بزرگتر رو برداره. پس بنابراین باز هم خرد کردن یه برنامه بزرگ و کسب موفقیت ها در زمان لازم میتونه خودباوری رو روز به روز تقویت کنه.
بله، خیلی متشکرم از آقای دکتر مجتبی تهانی عزیز که امشب توفیق داشتیم در خدمتشون بودیم در این نوبت از شب آفتابی و حرفه‌ای های شب آفتابی. آقای دکتر، از صمیم دل براتون آرزوی موفقیت روزافزون داریم و انصافا از صمیم دل عرض میکنم که بهتون افتخار میکنیم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. از شما و مجموعه ارزشمندتون تشکر میکنم برای در واقع تشکیل این برنامه و زحمتی که روی اون میکشید و امیدوارم تمام جوانهای این مرز و بوم همونجوری که تا به حال غیرت خودشون رو نشون دادن و موفقیت آمیز مسیر خودشون رو دنبال کردن، تو هر عرصه‌ای که هستند آینده‌ای درخشان داشته باشن. و از کلیه دوستانی که تا به حال تو رسیدن به این نقطه بندر رو کمک کردن و همیاری کردن، از اینجا تشکر میکنم و آرزوی موفقیت براشون دارم.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از شما هموطنان عزیز و ارجمند که امشب هم با حرفه‌های شب آفتابی همراه ما بودید. انشالله ما 21 2 ساعت دیگه عمری باقی باشه برمیگردیم با شب آفتابی و شب مشاوره خواهد بود و اساتید محترم پاسخگوی سوالات شما خوبان خواهند بود. انشالله که روز خوبی در پیش رو داشته باشید، لحظات آرامش بخش همراه با بهترین ها برای شما باشه. خداحافظ مردم شریف ایران.